بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که این شخصیات حقوقی مثل دولت، مثل بانک، مثل این شرکت‌هایی که امروز در جامعه ما به وفور وجود داره، شرکت‌های قانونی، آیا از نظر فقهی ما می‌توانیم این شخصیت‌ها رو تصویری بکنیم به طوری که همون طوری که برای شخصیت‌های حقیقی ما ملک مالکیت، ذمه، اشتغال ذمه تصویر میشه، برای اینها هم همین عناوین تصویر بشه؟ همون طوری که در اشخاص حقیقی ما میگیم شخص مالک میشود و این مالکیت رو آثاری برش مترتب میکنی، شخص ذمه دارد، این ذمه اشتغال پیدا میکنه، آیا میتونیم این عناوین رو شرعاً برای این شخصیات حقوقی ما تصویر بکنیم؟ بگیم دولت مالک است. یا در زمان خودمون مثال خیلی خوب، خود عنوان حوزه علمیه، این یکی از شخصیت‌های حقوقی مستحدثه. خب در زمان ائمه معصومین علیهم السلام چیزی به نام حوزه علمیه نبوده. امروز میان میگن حوزه علمیه مالکه، حوزه علمیه ضامنه، یا برای حوزه قرض میگیرن، خود ذمه حوزه اشتغال پیدا میکنه. یا میان یک خانه ای رو که این نمونه زیادی هم الان داره، خانه هایی رو، زمینی رو، باقی رو وقف برای حوزه علمیه میکنن، یعنی وقف برای اشخاص نیست، موقوف علی خود حوزه علمیه است. همونطوری که حالا یه جایی رو، مغازه ای رو، خانه ای رو وقف برای مسجد میکنن، حالا میان یه خانه رو وقف میکنن برای حوزه علمیه. خب ببینید، اینها مثالهای بسیار فراوانیه که امروز ما داریم. اساسا شاید بشه ادعا کرد که مالکیت های شخصیت معنوی الان داره بیشتر شخصیت های افراد و اشخاص میشه. اون مقداری که دولت مالکه قابل مقایسه نیست با اون مقداری که اشخاص الان مالک هستن. بحث ما این بود که چه تصویر فقهی و دلیل فقهی ما میتونیم برای معنا داشته باشیم که همانطوری که شخص مالک میشه، دولت مالکه، بانک مالکه. یه شرکتی امروز شرکتی به ثبت میرسه، این شرکت اموالی داره، این شرکت دیونی پیدا میکنه. برای دیون شرکت نمیگن اشخاصی که توی این شرکت هستن ضامنن و ذمه اونها مشغوله، برای دیون خودش قانونی داره که باید چه بشه، یعنی خود شرکت را ضامن میدونن. آیا ما میتونیم یه تصویر صحیحی بکنیم یا نه. حالا ما در بحث اولین روزی که بحث کردیم دلیل آوردیم، یه شواهدی هم آوردیم، در بحث جلسه گذشتم باز یه مقدار تکمیل کردیم، ولی خب دیدیم که یه مقدار نیاز هست این بحث رو بیشتر مطرح بکنیم و دنبال بکنیم. کلامی رو مرحوم سید یزدی علیه الرحمه در قربه داره، شاید این به گوش آقایون نخورده باشه یا کمتر خورده باشه. می‌فرماید یجوز للحاکم الشرعی در کتاب الزکات ان یقترض علی الزکات. تعبیر رو خوب دقت کنید، سید می‌فرماید یجوز للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکات، یعنی مقترض بشود زکات، خود زکات، برای زکات قرض بگیره. مثل این که من بیام یقترض علی زید، ذمه زید مشغول بشه، خود زکات رو فرض کرده یک شخصیت حقوقی، میفرماد حاکم شهر میتواند بر زکات اقتراض بگیره. و یعنی حالا به یک کسی بگه تو بعدن که زکات بده کار میشه الان قرض بده، که الان ما مصارف میداریم، مصارف رو انجام بدیم، بعدن تو حساب بکن از زکاتی که باید بپردازیم. و یصرفه فی بعض مصارفها کما اذا کان هناک مفسدتون لا یمکن دفعها الا بصرف مال. الان یه مفسده‌ای وجود داره که باید یه مالی صرف بشه. ولم یکن عندما یصرفه فی او کان فقیر مستر. الان پولی هم نداره، یه فقیر مستری هم وجود داره. فهین اذن یستدین و علی الزکات، قرض میگیرد بر زکات. و بعد در دنباله میفرماید ولیس هذا من باب اقراض الفقیر و الاحتساب علی بعد ذلك. یه وقتی هست که میگیم که آقا این فقیر الان به شخصی که حالا گندم داره بالاخره برای زکات واجب میشه، میگه تو این مقدار پول یا گندم الان به من بده، قرض بده به من، به من فقیر، بعدن که تو باید زکات رو بدی من قبول میکنم، به عنوان من بردار. سید میفرماید نه، ولیس ذالک من باب اقراض الفقیر، فقیر رو نمیخواد قرض بده، مقترض کنه. ولی احتساب علی بعد ذالک از فی تلک سوره تشتغل ذمت الفقیر بخلاف المقام فان الدین علی الزکات. ببینید سید میگه من میخوام بگم اصلا خود زکات میشود مقترض، خود زکات میشود مدیون. خود زکات یعنی زکات رو فرض کرده، چیزی که قابلیت ذمه دارد و قابلیت اشتغال ذمه دارد. ولایت رو عدم و کون زکات ذات ذمت تشتغل. خب یه کسی بده آقا زکات یه موجود خارجی معین نیست که برای ذمه تصویر بکنیم، چطور شما میدونید خود زکات مدیون میشه؟ زکات مدیونه. عرض کردم در عبارت سیدی مطلب آمده، میگه ما تصویر میکنیم خود زکات بشود مدیون. بعد اگر کسی اشکال بکنه که آقا زکات یه عین خارجی معین نیست ما برایش ذمه تصویر کنیم، میفرماید لا یدور. چرا؟ لأن هذه الامور اعتباریتون و العقلا یصححون هذا الاعتبار. این امور اعتباری، عقلا هم این اعتبار رو صحیح میدونن. یعنی ما اعتبار بکنیم زکات دارای ذمه است، زکات مشغول شد ذمه‌اش، بعد بگیم خب آقا بعدن که از مال زکوی آوردن پیش حاکم شهر، این مقداری که ذمه زکات مشغول بوده این رو حاکم شهر برگردونه، قرض رو اول ادا کنه، بعد که قرض رو ادا کرد بقیهش رو در بین مصارف زکات صرف بکنه. خب بعد میفرماد و نظیره استدانت و متولل و لتعمیره. کسی که متولی وقفه، متولی مسجدیه، بیاد یه پولی رو قرض بگیر برای اینکه میخواد این مسجد رو تعمیر کنه، سید دیگه نگیم ذمه متولی مشغول بشه، خود این مسجد ذمهش مشغوله. یعنی بگیم مسجد بدهکاره، مسجد اون عین موقوفه، این عرض میکنم که ذمهش مدیونه. خب ببینید حالا این تعبیری که عرض میکنم که مرحوم سید در اینجا دارن، حالا آیا این فرمایش سید درسته یا درست نیست؟ ما الان فعلا بهش کار نداریم. ما وقتی که رسیدید یا شما یا خود ما انشاءالله به بحث ادله زکات، اونجا باید بینیم از ادله زکات این مقدار استفاده می شود یا نه. آیا ادله زکات فقط ذمه رو میاره رو مصارف فقرا و مساکین و اینها، یا نه ادله به ما اجازه میده که برای زکات یک وجود اعتباری مستقلی را تصویر کنیم. مرحوم سید میخوان بفرمان ادله زکات به ما اجازه میده ما برای خود زکات یک وجود اعتباری تصویر کنیم، بعد بگیم این ذمه داره و در نجه مالک هم میشه براش قرض گرفت، حتی میتونه قرضم بده، زکات بشه مقرض. همونطوری که زکات میتواند مقترض باشد، زکات بتواند مقرض هم باشه. مشکل
نه، چون مثلا مقترض باید مشکل
چرا؟
این حکم این امور بفرده
است، یعنی
مثل انسان نیست، باید
که
به
متوازی میکنه
یا باید
مثلا
حضر لیلگی
میکنه. چرا؟ چه ملازمه ای داره؟ آقا الان از شما سوال میکنم، یک حاکم شرعی آمد برای مسجد از مردم قرض گرفت، یا متولی یا حاکم شهر، متولی آمد از مردم برای تعمیر مسجد 100 میلیون قرض گرفت، متولی از دنیا رفت، ذمه کی مشغوله؟
حاکم
شهر دیگه. یعنی چی حاکم شهر دیگه؟ متولی نداره الان فرض کنم، یعنی اصلا نمیشه گفت متولی دیگه، باید بگیم خود مسجد ذمهش مشغوله. خود چرا معقولیست؟ اینا امور اعتباری شما. ببینید حالا ما راجع به این مسئله مدار بحث داریم، دنبالم میکنیم. ببینید ما یک اعتبارات عقلایی داریم، شار آمده اعتبارات عقلایی رو صحه گذاشته، مخالفت نکرده، که حالا ما همون دلیلی که قبلا به عنوان سیره عقلا ذکر کردیم برای این مدعا، دو مرتبه بخواییم برگردیم به اون دلیل، چند تا نکته وجود داره عرض بکنیم. ولی اجمالا بگیم آقا ما یه چیزی داریم به نام اعتبارات و عقلایی، که لعل بین سیره عقلا و اعتبارات و عقلا فرق باشه. فرقش در اینه سیره عقلا نیاز به امضای شارع داره، اما اعتبار وقلا نیاز نداره. شاعر در زمان خودش اساسا خودش هم به عنوان یکی از وقلا خودش هم میاد در احکام اعتبار میکنه. اعتبارات وقلاییه. یعنی چه اعتبارات وقلاییه؟ یعنی وقلا اعتبار میکنن یک جامدی رو به عنوان حی اعتبار میکنن. شاعر نمیاد با این اعتبارات مخالفت بکنه، اصلا درست هم نیست مخالفت بکنه، این موضوع خارجیه، یا شاعر براش حکمی داره یا نداره. نه این که بیاد موضوع رو منتفی بکنه، نمیتونه موضوع رو منتفی بکنه. که حالا عرض کردم ما الان فعلا گفتیم یه مقدار روز بعد از کلمات رو بگیم، بعدی از شواهد رو ذکر کنیم، بگیم اونا رو بگیم بعد برای مخالف نمیگیم بگیم شد چی فرمودی؟ میدونم وجوب مال رفته، خطاب وجوب به کیه؟ خطاب به کیه؟ نه اونجا خطاب به صاحب ماله، درسته. روایات خمس دلالت بر همین داره که خمس به خود مال این تعلق پیدا میکنه. نه مشهور همینو میگن که به این تعلق پیدا میکنه، اصلا میگن از همین مولده بحث اشاعه رو مطرح میکنن دیگه، یعنی خدا در همین مال شریک میشه اصلا دیگه. اشاعه یعنی اگر کسی خمس مالش رو نداد مالش میشه مخلوط به خلاف زکاته. در باب زکات البته اینم اختلافیه، بعضی هم حرف خمس در باب زکات هم میزنن، اما در باب زکات میگن به حد نصاب که رسید باید یه گوسفند بده، اما اشاعه در مالش به وجود نمیاد. بله، برای اینکه به این ما تعلق پیدا کرده. خب میدونم، اما میدونم. ببینید نه نه ببینید ما بخواهد این ببینید اخراج خمس مخاطبش کیه؟
مخاطبش
مال، نه خب مال متعلقشه، نه اینکه خود مال، یعنی شعاره نیامده خمس رو برایش شخصیت معنوی تصویر کنه، نیامده تصویر بکنه. اما در باب زکات اوغلا اعتبار میکنن سید هم که این تصویر رو کرده. حالا ببینید میخوام این عرض بکنم، این نکته در ذهن شریفتون باشه، چون اون دلیل اولی که ما ذکر کردیم برای سیره اوغلا بعضی ازش مناقشه دارن که حالا مناقشه ها رو میخوام عرض بکنیم. ولی این مطلب رو چند روز پیش در یه بحث اصول بود گفتیم یا جای دیگه، به نظر ما بین سیره اوغلا و بین اعتبارات اوغلایی فرقه. بله؟ خیلی خب پس بذارید من این شواهد رو بگم، این بحث رو اونجا مطرح بکنم. این یه شاهد داریم، یه شواهد میگیم که در فقه فقها برای چیزایی که یک ذات معین عاقل مختار خارجی نیستن براشون ملکیت تصویر کردن. به عبارت اخرى اگر کسی این بحث رو مطرح بکنه که آقا مالک حتما باید یک شخص معین عاقل مختار باشه، که بعضی ها میگن آقا چون مالک سلطنت داره، سلطنت الناس مسلطون، پس هر جا مالکیت باشه باید سلطنت باشه، و این لامحاله اقتضا میکند که ما مالکیت رو منحصر به اشخاص حقیقی بکنیم. دیگه چیزی غیر از اشخاص حقیقی مالک نیستن. دولت رو نمیتونیم بگیم مالکه، بانک رو نمیتونیم بگیم مالکه، حوزه علمیه رو نمیتونیم بگیم مالکه، اصلا معنی رو بگیم اینا مالکه. میگیم چرا؟ میگن آقا مالکیت از آثار سلطنته، سلطنت فقط در فاعل حی مختاره هست، اینا نمیتونن مالک باشن. ما عرضمون است که اولا چه دلیلی داریم برای این که باید در هر مالکیتی سلطنت باشه؟ چه دلیلی داریم؟ خوبی رو دقت کنید آقا، اینو شما در مکاسب به عنوان یک اصل مسلم گرفتید در بحث فرق بین ملک و حق و حکم، اونجا میان میگن ملک سلطنته. خب ما میگیم آقا چه لزومی داره که مالکیت درش سلطنت باشه؟ تا بیاید بگی آقا سلطنت مال انسان حی مختاره، تا در نتیجه دولت رو نمیدونم چی و چی و چی رو نتونم مالک بشن، ما دلیل برای معنا نداریم. و ثانیا نقض میکنیم. به چی نقض میکنیم؟ یه موردی که من این مقدار فکر کردم روش، شما میگید ثلث میت مال کیه؟ الان یک میتی وقتی نسبت به ثلث مالش وصیت میکنه، این ثلث ملک کیه؟ نه، اونجا که وصیت کرده برای خودم صرف کنیم، اونجایی که میت وصیت کرده آقا این ثلث رو فرض کنید مثلا خیرات بدید برای من، الان که از دنیا رفت این ثلث ملک کیه؟ بقیه یه اموالش ملک ورثه است، تردیدی نیست، البته بعد از اخراج دیون و اینها. اما این ثلث رو همه فقها میگن ملک للمیت. کی مالکشه؟ میت مالکشه. روی میت که سلطنت نداره که، میت که دیگه شد جمال، شد خاک، میگه اون مالکشه. چرا؟ اوغلا اعتبار میکنن، اوغلا میت را بعد از اینکه کسی از دنیا رفت هنوز براش اعتبار مالکیت میکنن. شارع هم آمده همین اعتبار رو پذیرفته. الان که سلطنت نداره که، الان چه سلطنتی داره؟ قبلا زنده بوده، الان که دیگه شک نداریم، یقین داریم مرده. وقتی مرده دیگه سلطنت معنا نداره، نمیتونیم بگیم سلطنته. میخوام اینو عرض بکنم، این مطلبی که ما در فعل مسلم گرفتیم که الملکیتو تسابق السلطنه. ببینید یکی از فرمود که ادله مخالفین رو بفرمایید، بگید یکی از ادله کسانی که میگن آقا ما چیزی به نام مالکیت دولت و مالکیت بانک و اینا نداریم همینه. میگن مالکیت از آثار سلطنته، سلطنت در دولت معنا نداره، خود دولت به ماهیت دولت چه سلطنتی داره؟ برخی جواب دادن که آقا این گونه شخصیات حقوقی متولی داره، ما میگیم به اعتبار متولی میگیم خود دولت سلطنت داره. این به نظر من جواب درستی نیست. این که ما بیایم بگیم آقا ما در اینام تصویر میکنیم سلطنت را، اما به اعتبار کی متولیش؟ بگیم آقا دولت به اعتبار مثلا رئیس جمهورش، حوزه علمیه به اعتبار مدیر حوزه، نمیدونم وقت به اعتبار متولی وقت. این که جواب درستی نشد. ما میگیم آقا اگر بگید خودش مالکه، خودش باید سلطنت داشته باشه. پس جواب درست این است که ما بیم بگیم آقا اینی که در ملکیت و مالکیت میگید آقا سلطنت باید باشه، اصلا دلیل ما بر این نداریم. الناس مسلطون درسته، میگیم آقا در اشخاص حقیقی سلطنت وجود داره، اما دلیلی نداریم که کل مالکیت و هر جایی که پای مالکیت و ملکیت آمد بگیم سلطنت و مالک هم باید باشه. نه، لزومی نداره. و شاهد هم همین بحث میته. چی فرمودید؟ آش معنا داره سلطنت و مالکیت دیگه نمیشه اعتبار سلطنت کرد. سلطنت دیگه امر اعتباری نیست. ببینید سلطنت این است که میتونه خودش تصرف کنه، خودش ببخشه، خودش وقت بکنه، خودش قرض بده، خودش بیاندازه تو دریا. شما الان بر مالتون سلطنت دارید. این الناس مسلطون یه وقتی هم من همینجا عرض کردم ما باشیم و حدیث الناس مسلطون شما میتونید مالتون دریا بیاندازید. اطلاقش این رو میگه. ولی این نمیتونه بگیم آقا دولت مالشون از بین ببرد، دولت مالشون وقت بکند، نمیشه. ببینید اعتبار تا یه اندازه پیش میره. اون روز عرض کردم در بحث انشاء گفتم یه سری امور انشایی نیست. من انشاء بکنم رجولیت را، رجولیت قابل انشاء نیست. انشاء بکنم انوثیت را، اما ملکیت قابل انشاء. زوجیت قابل انشاء. یعنی یک سری امور هستن اینا قابلیت انشاء دارن. کدام از اونایی هستن که قابلیت اعتبار دارن؟ من اعتبار کنم این دیوار مرده، نمیشه. اصلا معنا نداره. این اعتبار من با عدم اعتبار یکیه، موضوع برای هیچ قرار نمیگیره. اعتبار در یک سری امور راه نداره. ما میخوام عرض کنم نمیشه بگیم ما سلطنت رو برای دولت اعتبار میکنیم. ما معنا نداره. پس ببینید اینم یکی از شواهد خیلی خوبیه. اصلا به طور کلی ما بیاییم بگیم آبا اینی که در مالکیت سلطنت معتبره این درست نیست. حالا الان در ذهنم آمد که مرحوم ایروانی یه جایی داره این مطلب رو. بگردید در حواشی مرحوم ایروانی در همون اوائل کتاب البین تو ذهنم میاد که ایشون منتفی میدونه که در حقیقت ملک به این ملک حتما هر جایی هست که مالک سلطنت داشته باشه. حتی ببینید باز عرض بکنیم یه مواردی داریم مفلس، مفلس مالک هست یا مالک نیست؟ اگر حاکم شرع آمد حکم به افلاس کسی کرد مالکه اما سلطنت نداره. صغیر احسنتم، دیوانه، صبی، اینا مالک هستن سلطنت ندارن. پس نمیتونیم بگیم هر جا ملکیت و مالکیت باشه مصادق است با این که حتما سلطنت باشه. پس اگر ما برای دولت اعتبار مالکیت میکنیم لازم نیست سلطنت در کار باشه. نه هم توجیه کنیم چون مسئول داره اون در حقیقت این سلطنت برای اون مسئوله. نه، اونم سلطنتی نداره.
استاد
مالک هست اما سلطنت نداره. خب اینا موارد زیادی داره میشه. پس ما غیر از معین موارد زیادی داریم که مالکیت هست اما سلطنت درش وجود نداره. بله؟ نه، ببینید من میخوام این عرض بکنم شما برای دولت اعتبار ملکیت میکنید اما نیاز سر متولی هم داشته باشه. بگیم آقا دولت مالکه، ولی که الان یه زمانی بگذره بگیم آقا فعلا کشور رئیس جمهور نداره. مثلا این ایامی که کشور رئیس جمهور نداره، وزیر نداره، الان دولت مالکیتش از بین رفته؟ نه. ببینید حالا باز یه مقدار این بحث رو من اول خواهش میکنم هم تو عبارات فقهای جدید هم فقهای قدیم ببینید. مرحوم آقای خونساری قدس سر رو در کتاب جامع المدارک که در شرح مختصر النافع در جلد 4 صفحه 76 ایشون میفرماید فإنه وإن لم يعتبر للمیت الملکیه نحو ملکیت الاحیا لکنه لا مانع من الملکیه نحو ملکیت الجهل. ایشون میگه که ما همانطوری که برای جهات مثل جهت فقرا، جهت علما ملکیتی رو اعتبار میکنیم، برای میت هم یه ملکیت رو اعتبار بکنیم. ایشون شاید در ذهن شریفشون این بوده چون میت دیگه سلطنت نداره، نمیشه اون ملکیتی که برای اشخاص اعتبار میکنیم برای میت اعتبار بکنیم، بیایم بگیم ملکیتی که برای جهاد قرار بدیم. مثلا میگیم آقا این کارخونه رو وقف برای عنوان فقرا کردن، نه این فقیر، نه اون فقیر، نه این فقیر، عنوان فقیر. بعد فرام کیفه و الا لزم الا یکون لثلث المصابه مالکون لازم. اگر ما برای میت ملکیت رو تصویر نکنیم باید برای ثلث مالکی نباشیم. لو اوسا به صرفی فی مثل صدقات و هو کماتر. بعد در همین جامع المدارک در جلد پنجم صفحه 39 می‌فرماید لا مانع من ملکیت الجهت فیصح الاقرار لها. اقرار بکنیم بگیم آقا این پول مال فقراست، حیث و یعتبر الاغلا ملکیتها، اغلا اعتبار میکنن ملکیتها. خب باز از مواردی که آقایون ببینید در موسوعه مرحوم آلکوی قدس سره در جلد 23 صفحه 30 اینشون می‌فرمایند که فمثل هذه الاوقاف التي هي وقف على الجهات العامه به نحو سر او ملکیت العنوان لا زکات فیها اذا لم یقبضها شخص معین. ببینید مرحوم آلکویی می‌فرمایند اگر یه چیزی ملک برای جهات عامه است، آمدن گفتن آقا این 100 هکتار گندم وقف یا ملک برای حوزه علمیه، ایشون برای زکات درش معنا نداره. تا مادامی که یه شخص معینی رو قرض نکرده باشه ملک برای اون جهت هست، یعنی مالکیتش رو تصویر میکند، اما میگن اینجا زکات درش وجود نداره. میخوام این نتیجه رو بگیرم که ممکنه بین مالکیت اشخاص و مالکیت جهات و عناوین کلی فرقهایی در بعضی از آثار باشه، اما اصل این معنا مورد قبوله که بیان بگیم ما جهات عامه مالک هم. بعد وقت مثال میزنن بستانی که موقوف برای مسجده یا برای تعزیه امام حسین علیه السلام یا برای جهات عامه سوز فقرا و علما، اینا فلو بلغ اگه یه باقی به حد نصاب رسید، باقی که وقت برای حوزه علمیه است، وقت برای مسجده، این تو خیلی هم سوال میکنن آقا این جاهایی رو وقت کردن برای فقرا، وقت کردن برای مسجد، آیا باید اینجا زکاتشو داد یا نه؟ میفرمایند ولو به حد نصاب اگه به حد نصاب رسید لا تجب زکاتو فی. این باز چند نکته حالا عرض میکنم راجع به اون دلیل اول که فردا میخوام این مقداری بحث بکنیم که آیا چون مهمترین دلیل برای این بحث اعتبار فقهی یعنی تصحیح فقهی این شخصیات معنویه همین مسئله سیره اوغلاست. در سیره اوغلا بعضی از اساتید بزرگ ما اینا فرمودن که آقا ممکنه بگیم همون سیر اوغلاییه و اون شخصیات معنویهی که در زمان معصوم علیه السلام بوده ما همین مقدار رو بگیم شارع امضا کرده، اون زمان دولت بوده، اون زمان مسجد بوده، اما این شرکت‌های جدیدی که الان در زمان ما حادث شده این که نبوده اون زمان، به این سیره و غنایه شاملی نمیشه. اون وقت حالا یه مقداری دقت داره که انشاءالله فردا مفصلش عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.